ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماری از نمایندگان مجلس ایران با وجود ابتلا به کرونا در مجلس حاضر شدند. اعتبارات ویژه معلولان در بودجه سال آینده شهرداری تهران به شدت کاهش یافت. و رهبر جمهوری اسلامی مقامات دولتی را مسئول وضعیت وخیم اقتصادی معرفی کرد. یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از حضور شماری از نمایندگان مبتلا به کرونا در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس در پیامی توییتری از اینکه نمایندگان مبتلا به کرونا بر رفتار به گفته او غیر مسئولانه و اشتباه خود اصرار کرده اند ابراز تعجب کرد و افزود هیچ توجیهی برای به خطر انداختن سلامت دیگران پذیرفتنی نیست. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز تاکید کرده که تست کرونا 21 تن از نمایندگان به طور قطعی مثبت شده و 6 تن دیگر هم به صورت مشکوک مبتلا به کرونا هستند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل ابو ترابی نماینده مردم نجف آباد تعداد نمایندگان مبتلا به کرونا را 30 نفر اعلام کرده است. افزایش موارد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران باعث نگرانی مسئولان بهداشتی کشور شده است. اعتبارات مربوط به معلولان در لایحه بودجه سال 1401 شهرداری تهران به شدت کاهش یافته و ردیف اعتباری بهسازی معابر جهت تردد معلولان و سالمندان حذف شده است. به گزارش روزنامه پیام ما چاپ تهران، علاوه بر حذف بودجه بهسازی معابر که سال گذشته 27 میلیارد تومان تعیین شده بود، بودجه خدمات رسانی به معلولان شهر تهران نیز از 12 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان برای سال آینده کاهش یافته است. کاهش شدید اعتبارات برای معلولان در حالی است که بودجه 56 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال آینده با رشد 51% مواجه بوده است. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 ابراز نارضایتی کرده و مقامات دولتی را مسئول این مشکل معرفی کرد. علی خامنه‌ای که در جمع شماری از مسئولان اقتصادی سخن می‌گفت، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم و آمار مربوط به رشد نقدینگی را خرسند کننده ندانست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دخالت دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ابراز مخالفت کرد. با این حال، او به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران اشاره‌ای نکرد. انتقادات رهبر جمهوری اسلامی در حالی منتشر می‌شود که هیچ یک از فعالیت‌های کشور، اهم از اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، بدون موافقت او امکان‌پذیر نیست. بر اثر وقوع برف و بوران شدید در شرق آمریکا، در روز یکشنبه شبکه ترابری و برق رسانی در منطقه‌ای با جمعیت حدود 70 میلیون نفر دچار اختلال شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهرهای بزرگی همچون نیویورک و بوستون با بارش سنگین برف و کولاک مواجه شدند. بر اساس این گزارش، در نیویورک و ماساچوست که شدیدترین بارش برف را تجربه کرده‌اند، تا اوایل عصر به وقت محلی حدود 60 سانتی متر برف باریده و برخ بیش از 95 هزار خانه در ماساچوست قطع شده است. کولاک اخیر تنها 2 هفته پس از طوفان زمستانی شدید در شرق آمریکا رخ داده که به دنبال آن برق هزاران خانه قطع و هزاران پرواز مختل شد. و دبیر انجمن برنج ایران با انتقاد از تخصیص 700 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیا برای خودکفایی در تولید برنج این امر را غیر ممکن دانست. به گفته جمیل علیزاده شایق، وزارت کشاورزی از کارشناسان با سابقه در این بخش بهره نگرفته و طرح خودکفایی برنج را به نهادی فاقد تخصص لازم واگذار کرده است. دبیر انجمن برنج ایران تاکید کرد که محدودیت منابع آب و زمین خودکفایی در زمینه تولید برنج را غیر ممکن می‌کند. به تازگی وزیر کشاورزی از ورود قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داده بود. این در حالی است که طرح‌های خودکفایی برنج به دلیل محدودیت‌های منابع آبی تاکنون به نتیجه نرسیده است. اسحاق هرتزوگ روز یکشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری اسرائیل وارد امارات متحده عربی شد. آقای هرتزوگ قرار است در این سفر با شماری از مقامات ارشد اماراتی دیدار کند. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
اهمیت این دیدار در این هست که آقای هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل تنها به عنوان رئیس جمهور نمادین نرفته، بلکه یک هیئت بسیار مهم اقتصادی و امنیتی رو هم با خودش به امارات برده و این نشون میده که رابطه اسرائیل با امارات در بین این کشورهایی که وارد این پیمان ابراهیم شدن، امارات جایگاه خاصی داره، چون هم امکانات اقتصادی امارات بسیار زیاد است و هم امارات خودش اظهار علاقه کرده که رابطهش رو با اسرائیل نه تنها اقتصادی بلکه از نظر امنیتی هم تقویت بکنه. به این شاید به خاطر نزدیکی به ایران هست. علاوه بر این سرمایه‌گذاری های امارات هم در اسرائیل افزایش پیدا کرده. ظاهرا هر دو طرف تصور میکنن که با امکانات مالی وسیعی که امارات داره و امکانات تکنیکی و امنیتی که اسرائیل داره، مجموعه اینها میتونه روابط اقتصادی و سیاسی جالبی رو برای دو طرف رقم بزنه.
با توجه به حمله اخیر شبه نظامیان حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به خاک امارات، آیا تصور میکنید که این هم دلیلی بر نزدیکتر شدن امارات و اسرائیل هست؟
بیشک به دو علت. مسافرت آقای هرتزوگ به امارات در حقیقت برای ژانویه گذشته برنامه ریزی شده بود ولی در اثر کرونا به تعویق افتاد و الان داره انجام میگیره، ولی همزمان شدن با این حملات اخیر حوثی‌ها میشه با اطمینان گفت که اسرائیل امکانات امنیتی نظامیش رو در خدمت امارات قرار میده برای مبارزه با حوثی‌ها، به خصوص که امارات نقشش رو در یمن عوض کرده. تا به حال چنین بود که امارات در یمن اونچنان همراه عربستان سعودی علیه حوثی‌ها نمی جنگید، بلکه در جنوب بود و برای خودش اونجا در عدن و جزیره سقطره سعی میکرد پایگاهی ایجاد بکنه و حمله به حوثی‌ها در شمال یمن رو گذاشته بود به عهده عربستان سعودی. ولی پس از این اتفاقات امارات اصلا سیاست خودش رو در یمن عوض کرده و با یک نیروی شبه نظامی وسیعی که تشکیل داده در حقیقت در روی زمین هم وارد مبارزه با حوثی‌ها شده. من فکر میکنم که اسرائیل در این زمینه به امارات کمک خواهد کرد به دو دلیل. یکی اینکه حوثی‌ها یکی از ضد یهودی ترین و ضد اسرائیل ترین نیروهای کشورهای عربی هستند. دوم اینکه حوثی‌ها با حزب الله لبنان ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن. بخشی از فعالیت‌های اینترنتی حوثی‌ها رو حزب الله‌ها از بیروت انجام میدن برای حوثی‌ها. به همین علت مبارزه با حوثی‌ها برای اسرائیل در حقیقت بخشی از مبارزشون با حزب الله هم خواهد بود. بدون شک مسئله مبارزه با حوثی‌ها در دستور کار اسرائیل و امارات خواهد بود.
اسرائیل از نزدیکی بیشتر با امارات چه بهره‌ای خواهد برد؟
بهره اقتصادی بسیار بزرگی خواهد داشت. الان سرمایه گذاری های امارات متحده عربی در اسرائیل به چندین میلیارد میرسه. علاوه بر این اسرائیل تصمیم داره که در پروژه های بسیار بزرگی در امارات سرمایه گذاری کنه، از شیرین کردن آب تا کشاورزی تا مسائل تسلیحات و نظامی. دوم از نظر استراتژیک برای اسرائیل خیلی مهمه، چون اگر بتواند این رابطه رو ایجاد بکنه میتواند یک مدلی تشکیل بشه برای دیگری کشورهایی که هنوز مقداری محتاطانه در مورد رابطه با اسرائیل تصور میکنن. و مهمتر از همه نزدیکی اسرائیل به سرزمین ایران هست. یعنی شما میتونید تصور بکنید که حضور اسرائیل در امارات در این حال حضور امنیتی نظامی و بازبینی اون چی که در خلیج فارس هم میگذره خواهد بود و با توجه به فاصله کمی که بین امارات و ایران هست میتونید تشخیص بدید که چرا ایران خیلی خیلی نگران هست از حضور اسرائیل در امارات، خیلی خیلی بیشتر از حضور اسرائیل در اردن، در مصر و دیگر کشورها.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
حقیقتش ببینید، ما چیکار کردیم که عربا با این که چندین سال با اسرائیل می جنگیدن و دشمن شماره یکشون بود، الان از شرارتهای جمهوری اسلامی پناه می برن به اسرائیل.
آقای بایدن به خاطر منافع ملت آمریکا منافع ملت ایران را زیر پا نذارید، حقوق بشر را زیر پا له نکنید، از ملت مظلوم ایران دفاع کنید، زندانی های بیگناه را فراموش نکنید.
پس از آن همه سر و صدا و اهانت های رهبر خامنه ای به آمریکا و اینکه هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کردند که برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا اگر نیاز باشد که سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، جمهوری اسلامی آن را نادیده نمی‌گیرد. یعنی اینکه نرمش قهرمانانه شروع شده و جام زر هم در سینی طلایی در بیت رهبری آماده نوشیدن است و بالاخره اینی که هموطنان این نظام به هر قیمتی حتی واگذاری کل خاک ایران باید پابرجا بماند. بله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند امسال برای دومین سال پیاپی به دلیل همه‌گیری کرونا تنها به شکل آنلاین برگزار می‌شود. با هم بشنویم در این باره از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم روتردام که امسال 51مین دوره‌اش را برگزار می‌کند، برای دومین سال پیاپی نمایش‌های حضوری‌اش را حذف کرده و تنها به نمایش آنلاین فیلم‌ها بسنده می‌کند. جشنواره‌ای که ده‌ها هزار نفر را به تالارهای سینما می‌کشاند، حالا به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا و سویه جدید آن که باعث سختگیری‌های بسیار زیاد در هلند شده، به اجبار از گرد همایی ها و نمایش های پرشر و شورش دست برداشته است. جشنواره روتردام اساساً به فیلمسازان تجربی و فیلمسازانی که فیلم اول یا دوم خود را می سازند توجه ویژه‌ای نشان می دهد و بخش مسابقه آن هم از این قاعده مستثنا نیست. امسال 14 فیلم برای دریافت جایزه ببر که 40,000 یورو جایزه نقدی است با هم رقابت خواهند کرد و فیلم هایی از کشورهایی چون پرتغال، پاراگوئه، سوئد و ژاپن در این بخش شرکت دارند. در بخش تازه تر مسابقه پرده بزرگ هم 10 فیلم از جمله تجاوز ساخته آدیخان یژانوف از قزاقستان حضور دارند. جشنواره امسال مرور آثار آماندا کرامر را در برنامه خود قرار داده است. فیلمساز تجربی که در فیلم های بسیار کم هزینه سعی دارد از کلیشه های رایج فرهنگ پاپ استفاده کند. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال هم فیلمی از همین فیلمساز آمریکایی بود با نام لطفاً عزیزم لطفاً، که داستان زوجی را در دهه 50 میلادی روایت می کند که با یک گروه گنگستر روبرو می شوند. فیلم به سبک فیلم کلاسیک داستان وستساید شروع شده، اما خیلی زود قرار است به فیلمی درباره بیداری و آگاهی جنسی شخصیت مرد و عشق او به همجنس بدل شود که فیلمساز در روایت این احساسات درونی چندان به موفقیت نمی رسد. جاده خاکی ساخته پناه پناهی که سفرهای جشنواره‌ای‌اش را از جشنواره کن آغاز کرده بود به روتردام رسیده و فیلم دیدنی زالاوا ساخته ارسلان امیری که در جشنواره‌های چون ونیز تحسین شده بود، داستانی بر محور خرافات در سال 1357 را دنبال می‌کند و در بخش آینده روشن این جشنواره حضور دارد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه هم فیلم نظربازی ساخته مریم تفکری حضور دارد که نگاهی است به محدودیت‌های روابط زن و مرد در سینمای پس از انقلاب. جشنواره روتردام تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو میشنوید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.